باید بگم که همینطوره، یعنی یکی از راهکارهای مقابله با مسئله مد و مدگرایی افراطی و عاریتی که برنامه‌ریزی دشمن هستش، مسئله ساماندهی به تولیدات کشور هست. متاسفانه حالا هر دلیلی، مسئولین جامعه ما اون حراست لازم را از مرزهای اعتقادی و ارزشی جامعه ما نداشتن. شما به خوبی اشاره کردین که همونطور که مسئولین جامعه ما موظفن که هر نوع خوراکی را اجازه نشرش را در بازار ندن و با مسئله استاندارد و مؤسسه استاندارد میان کنترل میکنن و ساماندهی میکنن غذای جسم افراد جامعه را، باید از نظر روحی و فکری و ارزشی هم یک حراستی از ارزش‌های دینی و از مؤلفه‌های دینی بشه، مخصوصا با توجه به اهمیت پوشش. خدمتتون گفتم پوشش زنان ما پرچم در واقع فرهنگ جامعه هست، نمایانگر در واقع میزان اعتقادات و سطح اعتقادی جامعه ما هست. با توجه به اهمیت این مسئله که یکی از شاخصهای مهم در واقع نظام فکری جامعه مسئله پوشش هست، باید مسئولین ما بیش از این احساس مسئولیت میکردن. و من میخوام به عنوان یه شهروند در واقع من اینجا صحبت میکنم و حتی اعتراض خودم رو هم مطرح میکنم و بیان میکنم که متاسفانه مرزهای در واقع اعتقادی جامعه ما ناجوان مردانه به سوی دشمن باز شد و اونها هم ناجوان مردانه هجوم آوردن و تمام ارزش‌های دینی ما رو به تاراج بردن. اگر واقعا این مسئله فرهنگ جامعه ما به خوبی ساماندهی شده بود، به تعبیر این برادر محترممون، باید به گونه این مسئله کنترل می شد و به هر حال ساماندهی می شد که هر کسی اجازه نداشته باشه هر نوع لباسی را با هر گونه ظاهری و هر رنگی این را در جامعه وارد بکنه، فقط صرف این که در واقع بازار خریدش گرم‌تر هست. باید یک مؤسسه هایی باشه و مراکزی باشه که اینها را، نوع پوشش ما را و تولیدات جامعه ما را در اون مراکز و در اون نهادها بررسی کنن بر اساس مؤلفه های دینی. یعنی اگر این پوشش متناسب با مؤلفه های دینی هست و اون خط قرمز هایی را که در ارتباط با بحث پوشش تاکید شده، ما تو اسلام عجیب تو این قضیه پوشش تاکید شده و خط قرمز هایی مشخص شده و به ما گروه های کاملا مشخصی را در روایات دادن که پوشش شما از چه نوع مؤلفه هایی و چه شاخص هایی برخوردار باشه. اگر مراکزی بود که این نوع تولید در واقع پوشاک می آمد در اون مراکز مورد ارزیابی قرار می گرفت، میزان همخوانی این پوشش با مؤلفه های دینی ما بررسی می شد و اگر مطابق با مؤلفه های دینی بود اجازه تولید انبوه می دادن. الان ما با این وضعیت اسفناک مواجه نبودیم.
پس عقیده شما این هستش که مثل خوراک، پوشاک هم باید مهر ارزیابی بخوره، مهر استاندارد ارزشی و دینی بخوره و با ارزش های دینی ما منافاتی نداشته باشه.
حراست از ارزش های دینی یکی از مسئولیت های مهم مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران است. ما نمیتونیم بگیم نظام ما دینی هست ولی نوع پوشش ما و نوع مسائل دیگه ارزشی ما با یک تسامح و تساهلی داره انجام میشه و هر کس هر جور دوست داره بپوشه، هر کس هر جور دوست داره بگرده، ولی خب ما معتقدن باشیم که نظام دینی هست. لذا این از مسئولیت های اساسی و عمده مسئولین نظام هست که حراست بکنن از ارزش های دینی، مخصوصا حجاب که به عنوان یک شاخص مهم هستش.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. ان شاءالله که شاهد اون روز باشیم، به امید اون روز که واقعا مسئولانی که در امر فرهنگ سازی این مملکت دخیل هستند و مسئول هستند حتما به این فکر بیفتند و روزی شاهد این ماجرا باشیم که پوشاک ما هم مثل بقیه مسائل کنترل شده باشه. خانم ماینالسام، خانم دانشجویی برای ما نامه نوشتن و گفتن که به نظر من هیچ رنگی رو نمیشه بهش رنگ زننده گفت و گفتم ما خودمون باعث شدیم رنگ مشکی برای زنان ما یک رنگ سنگین باشه، چون از رنگ‌های شاد خیلی تو جامعه ما استفاده نشده. به خاطر همین این رنگ‌ها رو زننده می‌دونیم در صورتی که هیچ رنگی زننده نیست. بعد گفتن اجازه بدیم که این رنگ‌های شاد توی جامعه ما رواج پیدا بکنه. حالا نظر شما چیه؟ خواهش می‌کنم.
رنگ شاد از نظر روانی نشاط ایجاد میکنه و باید جزء رنگ های لباس ما باشه. هیچ گونه مخالفتی در این رابطه وجود نداره. حتی مؤیداتی هم در اسلام هستش که بیشتر دعوت شده به اینکه لباس های شاد با رنگ های متنوع استفاده بکنیم. اما من خدمت خاله دانشجو میخوام بگم که عرصه عمومی با عرصه خصوصی اینها کاملا با هم متفاوته. عقل انسان و خردورزی انسان این اقتضا رو داره که نوع پوششش متناسبه با اون محیطی باشه و اون فضایی باشه که وارد میشه. یعنی همونطور که اگر من وارد یک مجلس ختم و مجلس عزا میشم، اگر لباس متنوع با رنگهای بسیار شاد را بپوشم، بلافاصله نسبت به میزان عقلانیت من و خردورزی من شک میکنن، همیشه اقتضای خردورزی و عقلانیت بشر این هستش که در هر فضایی وارد میشه متناسب با اون فضا لباسی را و رنگ لباس را و نوع پوششش را انتخاب بکنه. وقتی زن وارد عرصه عمومی میشه، به عنوان یک انسان وارد عرصه عمومی میشه و در واقع اسلام هم بنا داره که زنینه و شرایطی را فراهم کنه که زن وارد عرصه عمومی جامعه بشه، اما این حضور زن در عرصه عمومی هیچ گونه اختلالی در روند حرکت و پویایی جامعه ایجاد نکنه، بلکه خودش یه ابزاری باشه برای ایجاد پویایی و تحرک بیشتر. لذا اسلام اینجا پیشنهاد میکنه برای اینکه زن میخواد وارد جامعه بشه، حضور اجتماعی زن علاوه بر اینکه اختلال در نظام حرکتی و رشدی جامعه ایجاد نکنه، بلکه یک عامل سرعت دهنده باشه، اینجا اسلام سفارش میکنه که زن با لباسهایی وارد جامعه بشه که این لباسها انگشت نما نباشه، لباس شهرت نباشه، مورد توجه قرار نگیره، وضعیت پوشش به گونه این نباشه که چرخ حرکتی جامعه را از کار بندازه. پس پیشنهاد اسلام استفاده زنان از لباسهایی هستش که متناسب با عرصه عمومی هستش و لباسهایی هستش که مشکل و اختلال ایجاد نکنه. اما ما میبینیم اسلام به ما دستورات بسیار زیبا و قابل توجهی میدن که یک خانم وقتی در داخل در واقع خانه خودش قرار میگیره و در فضای خصوصی قرار میگیره، در این فضا اسلام به ما میگه زنان لباس زیبا بپوشن، زینت استفاده بکنن، از رنگهای متنوع و شاد استفاده بکنن، مردان رو موظف میکنن که لباسهای نو برای زنان تهیه بشه، وسایل آرایش و زینت رو برای زنان تهیه بکنن. این عرصه عرصه‌ای هستش که عرصه پرداختن به زینت و زیبایی خواهی هستش و باید هم این چنین باشه، ولی این عرصه گفتم با عرصه عمومی کاملا متفاوته. لذا اگر اسلام مطرح میکنه که بیرون زنان با رنگهایی به حضور داشته باشن که مورد توجه و زننده نباشه، صرفا مخصوص عرصه عمومی هست، ولی در عرصه خصوصی واسه همینه به ما سفارش میکنن که اصلا مکروه است از لباسهای تیره استفاده بکنید در خانه و تشویق میکنن ما رو که از لباسهای با رنگهای متنوع و شاداب استفاده بکنید، چون خانمها محورن توی خانه. اگر قرار شادابی باشه، خانمها محور شادابی هستن، لذا نوع پوشش هم به نوعی شادابی ایجاد میکنه و ما موظفیم که در خانه از رنگهای شاداب استفاده بکنیم. ولی متاسفانه الان به گونه ای شده که ما در بیرون از رنگهای مبتذل و رنگهای زننده استفاده میکنیم، ولی یهو تو مجلس عروسی که میریم رنگ سیاه رو استفاده میکنیم، یا توی خانه مثلا ممکنه از رنگهای غیر متنوع استفاده بکنیم. این جا به جایی در واقع به مصلحت نظام و جامعه نیست و لذا یه عوامل کنترل کننده از نظر نوع رنگ و نوع پوشش که این شده. اگر توی قسمت آخر بحث من فرصتی باشه، آداب لباس پوشیدن در اسلام رو یه تأکیدی روش میکنیم که توجهی به این آداب موجب میشه که ضمن اینکه عرصه عمومی ما سلامت خودش را حفظ میکنه و جامعه حرکت و پویایی خودش را داره، ولی در عرصه خصوصی توجه به اون خواسته ها و زیبایی های زن میشه و زن را دعوت میکنه به پوشیدن لباس های متنوع با رنگ های زیبا و داشتن زینت. و من در جلسه قبل گفتم حتی در اسلام میگن که بیش از 3 روز یک زن اجازه نداره که زینت ترک کنه، نمیتونه لباس مشکی خاکی بپوشه، همه اینها مربوط به عرصه داخلی و خصوصی هستش که هر عقل سلیمی هم این رو میپذیره در صورت رعایت این مسئله هم جامعه ما سلامت خودش را حفظ میکنه، هم سلامت روحی روانی خانم ها حفظ میشه و تاکید بر اون زیبایی و حس خدارای زن ها هم میشه و این نیاز زن ها در عرصه خانه و در مجلس که محارم هستن میتونه به هر حال پاسخ داده بشه و از نظر نشاط و شادابی به این مسئله زنان هم در اسلام مورد توجه قرار گرفته و حتی مورد تاکید هم قرار گرفته.
خیلی ممنون و سپاسگزارم.
خواهش میکنم. من البته فکر میکنم که لازم تر باشه که این بحث رو مطرح کنم که یک گوشزدی نهایتاً به شنوندگان محترم برنامه داشته باشیم و یه یادآوری که ما در آموزه‌های دینیمون معتقد بر این مسئله هستیم که رستگاری ابدی ما در پرتو تعدب به آداب الهی هست. حضرت علی علیه السلام میفرمایند که کسی که به ادب الهی مؤدب بشه به رستگاری ابدی میرسه. ما در اسلام آداب مختلف در ارتباط با آداب پوشیدن، آداب خوردن، آداب آشامیدن و مسائل مختلف خیلی ریز آدابش برای ما گفته شده. اگر واقعا ما میخواییم به سعادت که خواسته همه انسان ها هست برسیم، توجه به این آداب جزء لوازم ضروری رسیدن به خوشبختی و سعادت ابدی هستش. من یه بررسی وقتی در آداب لباس پوشیدن داشتم و در روایات تأملی می کردم، دقیقاً اون چیزی که الان در فرهنگ مد و مدگرایی رواج می ده دقیقاً متعارضه با آداب لباس پوشیدن در اسلام یافتم این را. و ما واقعاً باید توجه داشته باشیم، اگر ما معتقدیم که بنده خدا هستیم، بنده خدا نمیتونه دیگه بگه من ضمن این که بنده خدا هستم اونجور لباس می پوشم که خودم دوست دارم، اونجور راه میرم که خودم میپسندم، اونجور در واقع میخورم که دوست دارم. این میشه مصداق ارعی تمن اتخذ الهه و هوا، این دیگه هوای من اله من شده. من چطوری میتونم ادعای عبودیت و بندگی خدا را داشته باشم؟ ما باید تکلیف خودمون رو روشن بکنیم. اگر واقعا داریم این ادعا رو میکنیم که من بنده خدا هستم و از خدا هم میخوام که به رستگاری برسم، راه رسیدن به رستگاری تعدب به آداب الهی هست، مخصوصا در پوشش که واقعا دستورات بسیار زیبایی در پوشش به ما رسیده. شاخص‌های لباس اسلامی که در روایت‌های ما اومده، حالا شما توجه کنید که چقدر متعارضه با فرهنگ مد و مدگرایی هست. در اسلام اولین شاخصی که تاکید شده در ارتباط با لباس اینه که لباس شما لباس فخر و غرور نباشه. پیامبر اکرم می‌فرمایند که لباس‌هایی بپوشین که دل شما رو متواضع بکنه و دل شما رو خاشع بکنه و از هر گونه فخر و غروری به دور باشه. پیامبر اکرم نهی نمودن ما را از اینکه لباسی بپوشیم که به زیبایی شهره باشه و انگوش نما باشه، یعنی کاملا ما را تو جامعه انگوش نما بکنه، که این از شاخصهای مشخص مد و مدگرایی هستش که افرادی که به دنبال این مسئله هستن تو جامعه ما کاملا انگوش نما و مشخص میشن. همونطوری که گفتن لباسایی بپوشید که به زیبایی شهره نباشه، متقابلا هم گفتن لباسایی بپوشید که به زشتی شهره نباشه، یعنی هر دوی اینها مورد توجه قرار گرفته. حتی شهرت در نازکی یا نرمی، یعنی مجموعاً پیامبر اکرم مخصوصا در انتهای این روایت تاکید کردن در لباس پوشیدنتون حد وسط را رعایت کنید، نه خیلی تنگ باشه، نه خیلی کوتاه باشه، نه خیلی بلند باشه. رعایت حد وسط یکی از شاخصهای اساسیه که در پوشش ما رو دعوت به اون کردن. باز پیامبر اکرم فرمودن که هر کس لباس فاخری بپوشه و لباسش لباس شهرت باشه، خداوند به اون نگاه نمیکنه تا زمانی که این لباس را از تن بیرون بیاره، یا هر کسی که لباس شهرت بپوشه خداوند از اون روی میگردونه. و مجموعاً در مجموعه روایات ما ضمن تاکید بر این که تاکید شده که خوب ما لباس بپوشیم و خوش لباس باشیم، در این حال نهی هم شده از اینکه لباس های ما ناخوشایند باشه و از مسیر اعتدال خارج بشه. و نکته قابل توجه هم اینه که سفارش شده که بهترین لباس، لباس خوبان اون جامعه هست. از تشبه به لباس دشمنان ما را نهی کردن و به هر حال اینها گراهایی هست و نشانه هایی هست که در آداب لباس پوشیدن برای ما مشخص کردن و دادن. انشالله ما سعی کنیم و امیدواریم که جامعه ما به سمت سوی بره که آداب الهی و شاخصه های رفتاری الهی و اسلامی در جامعه ما روز به روز تقویت بشه، مخصوصا در زمینه پوشش. انشالله سعی کنیم که در ضمن اینکه رعایت آداب الهی را می کنیم لباسی متناسب با شخصیت خودمون داشته باشیم و نهایتا من امیدوارم که جامعه ما، مخصوصا زنان جامعه ما و به نخست دختران جوان ما، به این میزان از سطح عقلانیت و خردورزی برسن و ما وسیله‌ای نشیم برای تخریب دین در جامعه اسلامی که این عواقب بسیار ناگواری هم برای دنیای ما خواهد داشت هم برای آخرت.
تبیان دات نت، گنجینه صوتی.